أعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. نیت میکنیم ثواب جلسه امشبمون رو تقدیم میکنیم به آستان مقدس دو نگهبان کاروان اسرا، حضرت علی ابن الحسین امام سجاد علیه السلام و حضرت عقیله بنی هاشم حضرت زینب سلام الله علیها. اللهم لعن اول ظالم ظلم حق محمد و آل محمد و آخر تابع له على ذلك. اللهم لعن العصابة التي جاهدت الحسين و شایعت و بایعت و تابعت على قتله. اللهم لعنهم جميعا. السلام على الحسين وعلى علي ابن الحسين وعلى اولاد الحسين وعلى اصحاب الحسين. به روح شهدای کربلا و به روح اسرای کربلا صلوات تقدیم کنیم.
اللهم صل على محمد و آل محمد.
در شب‌های گذشته هر شب یک مسئله عرض کردیم. عرض کردم که در قرآن کریم مکرر واژه زکات آمده و زکات به معنای مطلق تزکیه مالی است. زکات خاص در طلا و نقره، در چند حیوان و در غلات هست. در بقیه اموال زکات وجود ندارد، ولی در سیستم مذهب اضافه در یک سال یا 11 ماه دارای تزکیه مالی است. 11 ماه رو اسمشو میگن زکات، 12 ماه رو اسمشو میگن خمس. در روایات شیعه و سنی مسئله خمس و مسئله زکات آمده، ولی بعد از حصر اقتصادی عمر ابن خطاب در این حصر اقتصادی که خیبر را، فدک را، اوالی را، فی را، خمس را و خیلی چیزهای دیگر را از اهل بیت گرفتم، فرهنگ سازی شد که خمس مال غنیمته و مال اهل بیت نیست و مال هر مال نیست. از اون بدعتایی بود که خلیفه دوم گذاشت. روشن فکر نماهای امروز که میگن ما شیعه هستیم و منکر این حکم الهی هستن، دنبال روی خلیفه دوم هستن. اقلا چشمشون رو باز کنن، تو روایات نگاه کنن. خیلی مدارک محکم داریم بر این مسئله. خب ما چند تا مسئله گفتیم، یه مسئله هم امشب عرض میکنم. اگر کسی سال گرفت، مثلا اول محرم سالش بود تا اول محرم سال 1434، هرچی در آمد، هرچی خرج کرد، نوش جونش، البته خرجهای معمولی، آخر سال 1000 تومن زیادی آورد، 1/5 مال او نیست، مال خداست، که مال خدا رو باید داد به پیغمبر، مال پیغمبر رو باید داد به امام زمان. الان چون امام زمان در دسترس نیستن، به فقهای عادل جامع الشرائط. اون خمس به دو قسمت تقسیم می شود. یک قسمت مال امام است که سهم امام بهش میگن، یک قسمت مال سادات فقیر که بهش سهم سادات میگن. فقیر یعنی کی؟ فقیر یعنی کسی که درآمدش جواب خرج معمولیش رو نمیده. درآمدش خرج معمولیش رو نمیده. یه مسئله دیگه هم عرض کنم. وقتی سال 1434 رسید، شما میبینید مثلا 1000 تومن اضافه دارید، 200 تومنشو باید بدید. میگه خب میدم. از روز اول محرم به بعد در اون مالی که بهش خمس تعلق میگیره تا نپرداختی تصرفت حرامه، یعنی ازش اگر لباسی بخری باش نماز بخونی نمازت باطله، آبی بخری وضوعی بگیری غسلی بکنی غسل و وضوع باطله، اگر جدا کنی کنار بگذاری عیبی نداره، ولی باید هرچه زودتر به مستحقین با اجازه مرجع تقلید برسانی، اما اگر نرسوندی و تلف شد ضامن هستی. اگر به نظر گرفتی و ندادی، 10 روز دیگه خواستی بدی، 10 روز دیگه اون جنس گرونتر شد، باید قیمت روز بعد را بدی. مثلا 1000 تومن فکر کرده بودی داری، حالا شده 1500 تومن، اون وقت باید 300 تومن بدی. تقاضا میکنم در مسائل شرعی به رساله های عملیه مراجع تقلید مراجعه بفرمایید، به صحبت شفاهی افراد گوش نکنید. من خودم صدها مسئله شنیدم که دروغ بود. دنباله بحث ما احتجاجات امام حسین است و قسمتی از زیارت عاشورا. منتها یک دختری امروز در جلسه ما بوده و اتفاقی براش افتاده، نامه نوشته، اینو میخوام بخونم و اون دخترم رو راحت کنم. اولا خدا خیرت بده که نوشتی و اومدی. نوشتن با عرض سلام و قبولی عبادات، امروز ظهر بعد از مراسم به خانه مادرم رفتم. با اینکه چادری نیستم ولی در این ایام به احترام امام علیه السلام چادر سر میکنم. دستت درد نکن، من اون چادرتو میبوسم چون خیلی مقدسه. یاد یه خاطره افتادم، چند وقت پیش خدمت یکی از مراجع بزرگتون بودم، خدمتشون رسیدم دستشون رو بوسیدم، گزارش خطاب قدیر دادم، اومدم برم از اتاق، خصوصی بود، خیلی ملاقات 2-3 نفر بیشتر نه، گفت آقای حسینی وایسا. برگشتم گفتم در خدمتتون هستم، نشستم. گفت به این شاگردات یاد بده که چادر سرشون کنن. گفتم حاج آقا اتفاقا من نسبت به چادر خیلی حساسم، حداقل نزدیکان نزدیک من این دخترایی که میان همه چادری و وادار میکنم روبگیر باشم، روبگیر خوب. گفت خیلی خوبه. گفت چند وقت پیش یک گروهی از خانم‌ها اومده بودن دیدن من، اومدن عبای منو گرفتن که ببوسن. گفتم عبای من لباس بوسیدن نداره، مقدس نیست، چادر رو گرفته شما مقدسه، اینو باید بوسید. چرا؟ برای اینکه کسی که امروز چادر سرش میکنه به عنوان قدس و عبادت و پاکی و ضد اونایی که با چادر بدن به دروغ و ضد اونایی که با امام حسین بدن، با امام زمان بدن، با خطبه قدیر بدن، با امیرالمومنین بدن سرشون میکنی، این مقدسه. آقای حسینی به شاگردات به مستمعینت بگو که چادر لباس مقدسه، نه عبای ما مجتهدی. این حتی یک مرجع تقلید معروفه، منتها چون من هیچ وقت اسم مراجع تقلید رو همشون رو پاشون رو میبوسم اسم نمیبرم که نکته هایی داره، لذا به اصطلاح فقط به عنوان یکی از مراجع عرض کردم. ایشون نوشتن که ولی در این ایام به احترام امام چادر سر میکنم. خواهرم وقتی مرا با چادر دید مسخره کرد و گفت تو چرا تظاهر میکنی وقتی چادری نیستی؟ این نشانه احترام نیست. من جملات و مثالهای شما را براش بازگو کردم و با هم بحث کردیم. در انتها خندید و گفت چرا باید پارچه ای سیاه را بر سرت بیاندازی؟ خلاصه با حرفای تمسخرآمیزش با گریه خانه مادرم را ترک کردم. اولا شما بگویید کجا در اسلام حجاب آمده، حجاب چادر آمده، و در جواب پارچه ای دور سر انداختن چه باید بگویم؟ خب این بحث داره، ولی دو سه جمله میگم. اولا دعات میکنم. بفرمایید اگر امام زمان علیه السلام در جایی باشه، احترام امام زمان اینه که اون خانم ها با چادر برن یا با شال و مانتوی تنگ. چادر کجا نیامده بگید؟ چادر یعنی لباس سراسری. چادر امروز همون لباس سراسری حضرت زینب و حضرت زهراست، همونی که در قرآن به صورت مقنعه آمده. کجا نیومده چادر؟ بعدم معصومین ما ملاکن، اون وقتام بی حجاب بود، اون وقتام بی حیا بود، اون وقتام فحشا بود. تمام خاندان اهل بیت عصمت و طهارت حجاب های فوق العاده داشتن، حتی نمی اومدن تو مجلس مردان، پرده می زدن اون طرف پرده می نشستن. یعنی چی؟ یعنی حجاب دیگه. و بعد اینی که در قرآن اومده جلابیب، جلباب مقنعه به معنای چادره، منتها مدلاش فرق میکنه. حالا امروزی ها برای لجبازی با دین چادر ملی، چادر عربی، این چادر، اون چادر عربی که سرشون میکنن پوشیه میندازن، اون چادر عربی که در عربستان و کشورهای عربی هست و در سوریه اینا پوشیه میزنن و دوتا چشمشون بیشتر بیرون نیست. اینا همه طرح دشمنانه. دختر من استادگی کن، بعد از چند وقت ببین حرارت دست امام زمان رو بر سرت احساس میکنی یا نه. بله پاکی مسخره داره. پسرهای کمی رو دارم در دانشگاه ها که دوست دختر ندارم، بهشون میگن یا روانی هستی، یا دروغ میگی، یا یک کار دیگه میکنی. بله سخته. اینایی که دوست دختر دارن و رفتن به کجا رسیدن؟ چند تاشون سالم از دانشگاه بیرون اومدن؟ چند تاشون نمره گرفتن؟ حتی دینو کاری ندارم. چند تاشون تونستن به رشته های خوب دستیابی پیدا کنن، به مراتب بالاتر برسن؟ چند تاشون آبروشون حفظ کردن؟ میبینم دیگه، منم مراجعه دارم، منم تو جامعه هستم. دخترم استادگی کن، فستقم کما امرت، ان تنصر الله ينصركم و يثبت اقدامكم. دخترم امیدوارم بعد از محرمم چادر رو تو زمین نذاری، تو لج کن. یکی از بچه‌ها به من میگه که خانواده نمیدونم نام زدم چیان ایمیل زدن چیکار کردن، امام حسین مسخره کردن. میگم که من باید رها کنم اینو؟ میگه آهش میگیره تو رو. گفتم به مادرت بگو آه امام حسین ما رو نمیگیره، تمام دین رو مسخره میکنن. ببین خانواده ها چقدر بی تفاوت. امیدوارم بعد از این محرم سفر، بعد از این دهه عاشورا، یک کمی آقایان بیدار بشیم. به روح حضرت زینب و حضرت ام کلثوم صلوات تقدیم میکنیم. در زیارت عاشورا رسیدیم به این جمله: فاسأل الله الذي اكرم مقامك، از اون خدایی که مقام تو رو بالا برد میخواهم. و اکرمنی بک، منم به خاطر تو احترام گذاشته. الان آبروی ما به خاطر کیه؟ به خاطر امیرالمومنینه. آبروی ما به خاطر امام حسینه. آبروی ما به خاطر حضرت زینبه. آبروی ما به خاطر امام زمانه. به خاطر ایناست. فاسأل الله الذي اكرم مقامك و اكرمني بك ان يرزقني طلب ثارك، روزی من کند خونخواهی تو را که با تو خونخواهی کنم. مع امام منصور، به من روزی کند که خونخواهی تو را داشته باشم. مع امام منصور، با امام یاری شده من اهل بیت محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه
صلى الله عليه وآله، درود بر او و درود بر آل او. صلى الله عليه وآله، درود بر او و بر آل او. امام منصور امام زمانه، یکی از لقبهاشون هم منصوره، امام منصور. حضرت دوتا لقب دارن از این لغت، یکی ناصر یکی منصور. الا انهم ناصر لدین الله، توی خطبه قدیر قوغا کرده پیغمبر اکرم در خطبه قدیر 32 جمله در یه جا برای امام زمان گفته، نسل 12 خودش رو، و در 3 جای دیگه 3-4 جمله فرموده، بخش 6 2 جا، بخش 10 1 جا، بخش 8، همه بخش 8 درباره امام زمان علیه السلام. الحمدلله امسال شما مردم خدمت کردید، کار کردید در ایام قدیر، خوب فرهنگ سازی و پخش کردید. پس امام منصور ناصر الدین الله، الا انه لا منصور علیه، یعنی علیه او کسی یاری نمیشه و خودش منصوره. و من قتل مظلوما فقط جعلنا لولیه سلطانا فلا یسرف فی القتل انه کان منصورا. در آیه 33 سوره اسراء این منصور یعنی امام زمان علیه السلام که انشاءالله یاری خواهد شد. یکی از جملاتی که در روایات اومده، منصور بالرعب مؤید بالنصر، منصور بالرعب مؤید بالنصر، یعنی که رعب، خدا رعب او را در دل دشمنانش میاندازد، مثل جنگ احد. مؤید بالنصر با یاری خود خدا تأیید شده است. امام عصر ارواح نافدا، ولی وظیفه امام اینه که مرتب بگیم اللهم اجعلنا من اعوانه و انصاره و اتباعه و شیعته، هم صبح هم طول روز. صبح در زیارت عاشقانه دعای عهد که دعای فوق‌العاده است، فوق‌العاده. 40 سال پیش یک کلاسی داشتم برای یه دی از دختران، 40 سال پیش. نوعاً هم اینها اون تاریخ فوق لیسانس بودن، یکشون لیسانس بود بقیه فوق لیسانس، چادری روبگیر با سواد، همه دانشگاه های سراسری توپ، های کلاس، های لول، حسابی. چند نفر بودن؟ شاید 20 چند نفر بودن. براشون یک دوره شرح دعای عهد گفتم، همینی که چاپ شده به نام پیمان سفید دمان، به این نام چاپ شده. خیلی دعای فوق‌العاده است که در اونجا میگیم چی؟ در اونجا مرتب میگیم خدایا مرا از یاران او قرار بده. مع امام منصور از اهل بیت پیغمبر صلی الله علیه و آله. یه دقت خاصیه، شب 11 دلها همه در اثر گریه ها پاک. تقریبا یقین دارم که نو افرادی که اینجا هستن، جوانها و غیر جوانها، الحمدلله این چند روز به عمد گناه مرتکب نشدن، خیلی زمینه عالی است. صلی الله علیه و آله. خب در روایات داریم که در خود قرآن داریم، ان الله و ملائکته یصلون علی النبی یا ایها الذین آمنوا صلوا علیه و سلموا تسلیما.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.
ادب و احترام و واژه و برخورد و نگاه یکی از مسائل انسانی است، مسائل اصلی انسانی است. پدرهای جوان به بچه‌هاتون ادب در برخورد و جمله سازی و تعبیر یاد بدید از اول. پدران گذشته ما مؤدب بودن، مادرانمون مؤدب بودن، به شوهرانشون آقا میگفتن، اونا به خانمهاشون حاج خانم میگفتن، بچه ها مؤدب بودن، مفرد صحبت نمی کردن، زن و شوهر به هم تو نمی گفتن، شما می گفتن. بچه هاشون هم اینجوری بزرگ شدن. اما این که میگه که سعید برو ماشین روشن کن آماده کن من اومدم، معلومه که بچت هم سعید میگه. خیلی نقطه است. من خانواده های رو میشناسم کم، اینا تا 7-8 سالگی اسم کوچیک مادرشون نمیدونستن. خیلی مهمه. ادب در اسلام جزء رکنهای اساسی است. خداوند متعال ادب یاد داده به ما. یا ایها المدثر قم فانذر و ربک فکبر و ثیابک فطهر و الرجز فاحجر. به پیغمبر ادب یاد داده. خیلی عجیبه. نحوه گفتار رو خدا به پیغمبرش هم یاد داده که اشرف مخلوقاته. ادب با حرف زدن با خدا. با خدا با همه زبان ها میشه صحبت کرد، اما اگه بخوای خیلی های کلاس صحبت کنی از ائمه یاد بگیریم. ائمه مظهر و معلمین ادب هستن. چجوری با خدا صحبت کنیم؟ اینجوری: ربنا آتنا فی الدنیا حسنه و فی الاخرت حسنه و قنا عذاب النار. اینجوری صحبت کن. چقدر در قرآن ربنا داریم. ربنا اننا سمعنا منادیا ینادی للایمان ان آمنوا بربکم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا و کفر عنا سیئاتنا و توفنا مع الابرار. اینجوری صحبت کن. ابرار کی هستن؟ ابرار معرفی کرده. با مادرم چجوری صحبت کنم؟ با پدرم چجوری صحبت کنم؟ با برادرم چجوری صحبت کنم؟ با خواهرم چگونه صحبت کنم؟ بابامو چجوری صدا بزنم؟ دخترمو چجوری صدا بزنم؟ پسرمو چجوری صدا بزنم؟ با عروسم چی بگم؟ با دامادم چی بگم؟ تمام این آداب اسلامی در تربیت اسلامی هست. از بس شما مردم مشغول پول در آوردن شدید، وقت نداریم بیاین تو کلاس درس بدیم، یادتون بدیم، بخونیم، خودمونم استفاده کنیم، یاد بگیریم. مستمع صاحب سخن را بر سر شوق آورد، ذوق آورد. وقتی شما نمیخواهیم خب ما هم نمیگیم، نمیریم دنبالش، خودمونم بلد نمیشیم، یاد نمیگیریم. پیغمبر اکرم را خداوند متعال برخورد با او را به ما یاد داده. کجا؟ آیه 40 سوره احزاب چی فرموده؟ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول الله و خاتم النبیین. سوره حجرات رو نگاه کنید، ادب یاد داده. با ائمه، با اخیار، با بزرگان چجوری صحبت کنیم؟ سوره حجرات کتاب اخلاقی انسان هاست. یاد داده، ادب یاد داده، چجوری صحبت کنیم؟ اینجا میگه پیغمبر پدر یکی از شماها نیست؟ چرا میگید ابو زید؟ رسول الله بگید، خاتم النبیین بگید. کارتون تموم شد زود برید، پیغمبر خسته میشه، حیا میکنه به شما بگید. این در آیات کریمی قرآنه. ادب یکی از چیزایی که در جامعه امروز ما بچه های ما ندارن، کم دارن، دینه میبینن. کجا میخونن؟ آدابو کجا میخونن؟ نه مدرسه، نه دانشگاه، نه تو فامیلی، نه جای دیگه. ادب نداره. خداوند میگه که محمد نگید، محمد محمد صلوات الله علیه، بگید
محمد محمد محمد.
حضرت زهرا اومد خونه بعد از نزول آیه، عرض کرد یا رسول الله، یا نبی الله، یا خاتم النبیین. پیغمبر فرمود پدر این برای تو نیست، این برای مردمه که با من بی ادب صحبت میکنه. تو همون به من بگو یا ابت، یا ابتا. لذا حضرت زهرا هم دیگه میگفت یا ابتا. ادب دیگه، نحوه ادب. و اینجا یکی از بزرگترین ادب ها اینه به ما یاد دادم. وقتی اسم پیغمبر رو میبرید حتما درود بفرستید. دعا درود خدا رحمت است، درود فرشتگان استغفار است، درود مؤمنان به انسانها دعاست. خب درود بفرستید. مردم درود فرستادن، درود میفرستن، گفتن اللهم صل علی محمد. پیغمبر فرمود نگید اللهم صل علی محمد، بگید اللهم صل علی محمد و آل محمد. یه دی از این منافقان گفتن اللهم صل علی محمد و علی آل محمد، یه علا اضافه کردن. چرا اضافه کردن؟ برای این که بگن اون سطحی از صلوات که بر پیغمبر میفرستیم بر آلش نمیفرستیم. یه عده‌ای از منافقان سنی و تئوریسین ها این کار کردن، گفتن آل پیغمبر کل امت پیغمبره. با آیات قرآن دیدن نمیخونه، برای اینکه امت پیغمبر توش منافق داره، توش بد داره، توش خوب داره، دوست داره، غیر دوست داره. نمیشه بگیم اللهم صل علی محمد و آل محمد، بگیم آل همه امتن. یه عده‌ای اومدن گفتن که منظور از آل زنان پیغمبرم هستن. این در کتاب‌های کلامی و حدیثی مفصل بحث شده. تو این آرگومنتایی که ما تو این اخیراً بهش می‌پردازیم، بحث و دیالوگ و گفتگوی ائمه، این آقای ما در ایران حضرت رضا علیه السلام خیلی باسواده، خیلی در آرگومنت های کلاسه، در رأس مخروطه، در یک مجلسی با مأمون، مأمون خیلی دلش میخواست که این متکلمینو بیاره امام رضا رو خیت کنه، در یک مجلسی که مأمون حضور داشت و متکلمین خراسان و جای دیگه، سنی های درجه یک مخالف با شیعه و ائمه اومدن اونجا راجع به آل و عترت صحبت کردن. حضرت فرمود عترت همون آله، همون ذوی القرباست. 12 آیه تو اون آرگومنت که تو احتجاج طبرسی هست حضرت آوردن، الان فرصتش نیست. چند تا جمله در این باره از کتاب شفاء الصدور مرحوم میرزا ابوالفضل تهرانی خدمتتون عرض میکنم. این شفاء الصدور 2 جلد که من امسال هم در شرح زیارت عاشورا ازش استفاده میکنم، خیلی مطالب جالبی داره، بسیار مطالبش عالی است و قابل توجه است که انشالله جوانها، البته متنش یه مقدار متن مثلا مال 70-80-90 سال قبله، عرض کنم که ایشون اینجا راجع به همین مسئله صلوات فرستادن که اونا گفتن اللهم صل علی محمد و آلشو نگفتن، اینی که گفتن اللهم صل علی محمد و علی آل محمد که تکلیف اونها رو با هم عرض کنم که جدا بکنن، چند تا نکته در اینجا آوردم که خدمتتون عرض میکنم. ایشون نوشتن که از جمله در اکثر اصول قابل اعتماد اهل سنت نقل شده که از حضرت رسالت پناه پرسیدن چگونه بر تو صلوات فرستیم، فرمود بگویید. اینجا هم ریفرنس داده صحیح بخاری و ریفرنس شیعش هم احقاق الحق مرحوم قاضی نورالله ششتری، صحیح بخاریش مهمه. گفتن چجوری بر تو صلوات بفرستیم، فرمود بگید اللهم صل علی محمد و آل محمد کما صلیت علی ابراهیم و علی آل ابراهیم و بارک علی محمد و آل محمد کما بارکت علی ابراهیم و آل ابراهیم انک حمید مجیب. در کتاب ینابیع الموده که خواجه کلان قندوزی نوشته، سنی معروف، اینقدر روایات به نفع شیعه هست که بعضی از مغرضهای اهل تسنن میگن ینابیع الموده نویسندش خواجه کلان قندوزی شیعه بوده، در حالتی که حنفی بوده. اونجا می نویسه که از سوائق نقل میکنه و جواهر العقدین که پیغمبر فرمود لا تسلو علی الصلاة البتراء، به من صلوات دنبوریده نفرستید، ناقص نفرستید. قالو و ما صلات البتراء یا رسول الله، گفتن صلات بتراء چیه؟ قال تقولون اللهم صل علی محمد و تسکتون، میگید اللهم صل علی محمد، بعد ساکت میشید. بل قولوا اللهم صل علی محمد و آل محمد. همین کشه
اللهم صل علی محمد و آل محمد.
باز در ینابیع المودة روایت داره از مجاهد و ابی صالح، این دوتا از ابن عباس نقل میکنن که آل محمد کیان. میفرماید در قرآن کریم آل یاسین در آیه سلام علی آل یاسین که در 130 صافات آل محمدن. و در اون روایات میگوید، ابن عباس میگه یاسین اسمی از اسماء پیغمبر است. این مسئله هم از حدیث عامه در احقاق الحق مدارکش رو در اونجا مفصل آورده. تو قرآن هایی که ما میخونیم اومدن یه کسره اضافه کردن. چی میخونیم الان؟ سلام علی الیاسین. از هر سنی بپرسید الیاسین یعنی چی؟ در تفسیر این آیه ائمه به ما گفتن اقرأوا کما یقرأ الناس، برای اینکه اختلاف نیفته. اتفاقا مبنای حفظ اتحاد ظاهری رو ائمه ما گذاشتن، اتحادهای سیاسی و اجتماعی رو ائمه ما رعایت کردن، اونا رعایت نکردن. ائمه در روایات برای خصوصی الان تو روایات ما هست گفتن الیاسین چه معنی داره؟ سلام علی الیاسین کیه؟ آل یاسین، چون یکی از اسمهای معروف پیغمبر اکرم یاسینه. یاسین و القرآن الحکیم انک لمن المرسلین. یاسین انک لمن المرسلین، به کی میگه انک لمن المرسلین؟ تو از مرسلین هستی، یاسین دیگه. پس سلامون علی آل یاسین. از امام علیه السلام پرسیدن ما چیکار کنیم؟ فرمودن فقرأوا کما یقرأ الناس، همونطوری که مردم میخونن شما هم الیاسین بخونید. ولی بدونید این آل یاسینه و ما هستیم آل یاسین که باید در صلوات از او اطاعت کنیم. یه نکته جالبی ایشون، اینو بگم این قسمت رو به پایان ببرم، یکی از دشمنترین دشمنان اهل بیت و شیعه در حدود 800 سال پیش شخصی است به نام فخر رازی. تفسیری داره به نام تفسیر کبیر، امام فخر رازی بهش میگن، چون در کلام، در تفسیر، در حدیث فوق‌العاده است. بهش استدلال میکنن. من شنیدم اینو از یکی از اساتیدم، خودم جای نخوندم، گفتن مرحوم مجلسی وقتی داشت عبور میکرد از قبر این فرد، خیلی مجلسی مؤدب بوده، از اسب پیاده شد. گفتن این فخر رازی دشمن شیعه است. گفت به احترام علمش پیاده شدم، خیلی مؤدب بود. میگم تفسیر کبیر فخر رازی بیهوده سخن به این درازی، خیلی زیاد بحث کرده و خیلی اشکال کرده. اگر فخر رازی به نفع شیعه چیزی گفته باشه خیلی مهمه، اینو باید علیرضا بولدش کنیم، باید هایلایتش کنیم تو سایت، این سایتی که دارین شما چیه؟ سایت خطابه قدیر، تو سایت خطابه قدیر اینو بگذارید. ایشون نقل کرده از تفسیر کبیر، خیلی این دانشمنده، خیلی دقیق صحبت کرده. در سالهای اخیر با دو تا کتاب آشنا شدم که خیلی جالبه، یکی در شرح زیارت عاشورا شفاء الصدور، یکی در شرح خطبه حضرت زهرا اللمعه البیضا فی شرح خطبه زهرا مال محمد علی انصاری که مال 130-140 سال پیش، ایشون متأخر بوده، نوه‌هاشون اینها بودن تا همین اواخر. میگه که ولی با همه عصبیت و عناد فخر رازی در تفسیر کبیر کلامی دارد که قریب به انصاف است. میگوید فخر رازی آل محمد آنانند که امرشان آل به او میشود. آل با همزه، آخه آل از نظر لغت از اول میاد، اول یعنی برگشت، آل محمد یعنی کسی که نسبشون، علمشون، شخصیتشون برمیگرده به پیغمبر اکرم که ثابت کردن هم علمشون انا مدینه العلمه و علیون باباها، هم شخصیتشون که اینها مولود پیغمبر هستن، هم از نظر مقام نورانی عالم ازله و اشباه، اولین نوری که خدا خلق کرده نور پیغمبر اکرمه، سپس از او مشتق شده نور امیرالمؤمنین به حضرت زهرا، از اونها مشتق شده نور حسنین و بقیه ائمه، بعد از نور امام حسین مشتق شده بهشت و فرشتگان. خیلی اون عرض کنم که طرحی که در روایات دادن جالبه، میگه آل محمد آنانن که امرشان آئل میشود به او، یعنی بر میگردد به پیغمبر، پس هر که اول امرش به او باشد و اکمل باشد آل او باشد. هر که در کار کامل تره آل اوه و شک نیست. اینو که میگه فخر رازی در کتاب تفسیر کبیر خودش، و شک نیست که تعلق بین علی و فاطمه و حسن و حسین و بین رسول خدا صلی الله علیهم اشد تعلقات بود. وابستگی علی و فاطمه و حسنین اشد تعلقات و وابستگی بود، و این مطلب معلوم است به نقل متواتر. اینو کی میگه؟ فخر رازی. پس واجب شد که آنها آل باشند. مفصل راجع به این مسئله صحبت میکنه. میخواستن این جمله زیارت عاشورا رو بگم. فاسأل الله الذي اكرم مقامك و اكرمني بك ان يرزقني طلب سارك مع امام منصور من اهل بيت محمد صلى الله عليه و آله، که تو روایات دیگری داریم که ائمه و پیغمبر میفرمان که بین من و آلم با علا فاصله ندهید. بعضی از روات خوندن علی، بین من و اهل بیتم و آل اطرتم با علی فاصله ندهید، یعنی واسطه بودن امیرالمؤمنین بین من و دخترم که داماد منه و بچه هم که اصلا نستن ما را اصلا جدا نمی کنه. هر دو قرائتم درسته و جالبه. به روح امیر المؤمنین و حضرت صدیقه طاهره صلوات تقدیم میکنیم.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.
عرض کردم که امام حسین علیه السلام احتجاجاتی کردند. امام حسین علیه السلام در سخت‌ترین روزگار زندگیشون، یعنی روز عاشورا، نگرانیشون یعنی روز عاشورا، فشار روحیشون یعنی روز عاشورا، در سخت‌ترین مواقع احتجاج کردن و مردم را نصیحت کردن. کتابی دارم به نام موسوعه کلمات امام حسین علیه السلام، یعنی دائرة المعارف، گفتارهای امام حسین. این دائرة المعارف از مکه که حضرت شروع کرده بعد از به درک رفتن معاویه و حکومت یزید، از مدینه که حرکت کرده تا مکه، در طول سفرشون و اقامتشون در مکه که 2-3 ماه بوده، و بعد از مکه حرکت کرده آمده به طرف کوفه، آمدن در کربلا محاصره شدن، در اونجا هر چه صحبت داشته تو روایات شیعه و سنی و تاریخ اینها رو جمع کرده، اسمش شده موسوعه کلمات الامام الحسین. من از صفحه 416 یادداشت کردم تا 421 که همش مال روز عاشوراست. هر چقدرش رسیدم میخونم، ولو اینکه شده کمتر خودم روزه بخونم توسل کنم، میخوام شما ببینید که اهل بیت عصمت و طهارت در به عنوان انجام وظیفه‌شون چیکار کردن در سخت‌ترین وقتا، با اون همه فشارهایی که از 2 محرم تا موقعی که حضرت به شهادت رسیدن، چه حرفا که زدن، چه شماتت ها که کردن، در این حال امام علیه السلام وظیفه‌شون رو انجام دادن. خطبته علیه السلام وقت صبح، صبح روز عاشورا، و تقدم الحسین علیه السلام حتی وقف به ازاء القوم، تشریف آوردن تنها در مقابل قوم اول صبح ایستادن. فجعل ينظر الى صفوفهم كانهم السيل، انقدر صفاشون زیاد و 30,000 نفر، یه وقت 30,000 نفر خانوادن، یه وقت 30,000 نفر همه سرباز و مجهز به سلاح، هم مثل سیل صف بندی کرده بودن، آمد در مقابل اونها. و نظر الى ابن سعد واقفا فی صناديد الكوفه، نگاه کرد به ابن سعد، دید در میان شخصیت‌های کوفه نشسته و شخصیت‌ها دور و برش رو گرفتن. فقال، حضرت خطبه خوندن، الحمدلله الذي خلق الدنيا فجعلها دار فناء و زوال، ستایش خدای را سزاست که دنیا را آفرید و دنیا را خانه از بین رفتن و گذرا قرار داد. دار فناء و زوال، متصرفتن به اهلها حالا بعد حال، دنیا در اهل خودش تغییر ایجاد می کند، اهل دنیا را از حالی به حالی تغییر می دهد. فالمغرور من غرته، گول خورده کسی است که دنیا گولش بزند. و شقی من فتنته، شقی و بدبخت کسی است که دنیا او را در فتنه گذاشته. فلا تغرنکم هذه الدنیا ای لشکر عمر سعد، این دنیا شما را گول نزند. فانها تقطع رجاء من ركن الیها، دنیا میبرد امید کسانی را که به دنیا اعتماد کردند و تکیه کردند. و تخیب طمع من طمع فیها، و به زیان میبرد میل و طمع کسانی را که در دنیا طمع کردند. و اراکم قد اجتمعتم علی امر قد اسخطتم الله فیه علیکم، میبینم ای لشکر ابن سعد جمع شدید برای کاری که خدا را به سخط و به خشم آوردید در کارتون. و اعرض به وجهه الکریم انکم، خدا با روی با کرامتش از شما روی برگردانده. و احل بکم نقمته، به واسطه انکارتون خدا بر شما حلال کرده نقمت خود را. و جنبکم رحمته، رحمت خود را از شما دور کرده. فنعم الرب ربنا، ولی خدای ما خوب خدایی است. و بئس العبد انتم، شماها بد بنده هایی هستید. اقررتم به طاعه، با زبانتان اقرار کردید به اطاعت خدا. آمنتم به رسول محمد، به فرستاده اش به حسب ظاهر ایمان آوردید. ثم انکم زحفتم الی ذریته و اطرته، اما بعدش حمله کردید به ذریه و اطرت اون پیغمبر. تریدون قتلهم، میخواهید اونها را بکشید. لقد استحوذ علیکم الشیطان فانساکم ذکر الله العظیم، شیطان جور دیگر خودشو نشون داده، گول زده، شما را فراموشی داده است از ذکر خدای عظیم. فتبن لکم، بریده با دستتان و زندگیتان. ولما تریدون، و اونچه که اراده میکنید. و انا لله و انا الیه راجعون، مصیبت بزرگی است این کار شما. ها اولای قومون کفروا بعد ایمانهم و بعدن للقوم الظالمین، اینهایی که من دارم صحبت میکنم قومی هستند که بعد از این که ایمان آوردن کافر شدن. پس دور باد این قوم ستمگر از رحمت خدا. اینا رو خوند. فقال عمر، عمر سعد لعین گفت، ویلکم کلمو فانه ابن ابی، وای بر شما لشکر من، جوابشو بدید، او پسر پدرش علیست. والله لو وقف فیکم هاکذا یوما جدیدا لمن قطع، اگر یه روز دیگه زنده باشه و همینجوری با شما حرف بزنه، شماها رو تغییر خواهد داد و هرگز حرفاش تمام شدنی نیست. فکلمو باش حرف بزنید. فتقدم شمل عنه الله، شم جلو آمد. فقال یا حسین ما هذا الذی تقول، افهمنا حتی نفهم؟ چی به ما میگی؟ ما که از حرفات چیزی نفهمیدیم. با این روشنی، افهمنا حتی نفهم؟ آیا حرفات قابل فهمه که ما بفهمیم؟ فقال علیه السلام اتقوا الله ربکم، تقوا پیشه کنید. ولا تقتلونی، منو نکشید. فانه لا یحل لکم قتلی، قتل من بر شما حلال و جایز نیست. ولن تهاک و حرمتی، حرمتم را حد کردن بر شما جایز نیست. فانی ابن بنت نبیکم و جدتی خدیجت و زوجت و نبیکم، من پسر دختر پیامبر شما هستم. جد مادری من خدیجه است که همسر پیامبر شماست. ولعله قد بلغکم قول نبیکم، بسیاری از شما این گفتار پیغمبر را نشنیدید درباره من و برادرم. الحسن و الحسین سیدا و شباب اهل الجنه، حسن و حسین دو آقا و سرور جوانان بهشتیان هستند. روایت دوم، موسی بن عمیر از پدرش نقل میکنه که عمیر میگه امام حسین به من امر کرد در روز عاشورا که چه کنم، ناده مخصوصا اینا رو آماده کردم برای شما بخون. ای عمیر ناده، فریاد بزن تو لشکر من، تو لشکر خودش. این 70 و چند نفر، 80 و چند نفر، حتی اکثر 150 نفر اون شب عرض کردم. ناده ان لا یقتل معی رجلون علیه دینون، نکنه تو لشکر من کسی بدهکار باشه بیاد همراه من به شهادت برسه کشته بشه در حالتی که به مردم بدهکار است. و ناده بها فی الموالی، توی برده های آزاد شده هم همینو بگو. چرا امام حسین؟ حتی موالی. فانی سمعت رسول الله یقول من مات و علیه دینون اخذ من حسناته یوم القیامه. دوباره میخونم، امام حسین در روز عاشورا در اون حالت سخت یه نصیحت کرده، من مات و علیه دینون اخذ من حسناته یوم القیامه. کسی که بمیرد و بدهکار به مردم باشد از کارهای خیرش در روز قیامت کم میشه. چه کنیم سید؟ وصیت کن، اگه داری بدهی تو بده، خدا کریمه، نگو حالا دو روز دیرتر باش یه کاری دیگه بکنه. امروز این مسئله به کلی، گویا به کلی، از بین اجتماع مردم رخ بسته. فرمایش سوم، دوباره خطبتهی علیه السلام صبیحت یوم عاشورا، ان رجل من همدان، توی روایات ما همدان یا همدان، افرادی که اهل اونجا هستن دور بر اهل بیت خیلی بودن. ان رجل من همدان قال خطبنا الحسین ابن علی غدات اليوم الذي استشهد فيه، صبح روز عاشورا امام حسین بر ما این خطبه خوند. فحمد الله و اثنا علی ثم قال عباد الله اتقوا الله و کونوا من الدنیا علی حذر. برای کی صحبت کرده اینا رو؟ میگه برای مردم صحبت کرد، ای بندگان خدا تقوا پیشه کنید. و کونوا من الدنیا علی حذر، از دنیا پرهیز کنید، از گول زدن دنیا پرهیز کنید. فإن الدنيا لو بقيت لأحدٍ او بقی علیها احدون کانت الانبیا او حق بالبقا. اگه دنیا به کسی وفا میکرد و میمون یا کسی میتونست در دنیا بمونه، سزاوارترینش انبیا بودن که میتونستن بمونن و اولا به رضا و بهترین افراد بودن به رضایت در دنیا و ارضا بالقضا، بیشتر از همه راضی به قضا بودن. غیر ان الله تعالی خلق الدنیا للبلاء، مگر اینکه خدای متعال دنیا را برای بلا و امتحان آفریده و خلق اهلها للفناء، اهل دنیا را برای فنا آفریده. فجدیدها بالن و نعیمها مزمهلن، تازه های دنیا کهنه شدنی است، نعمتهای خدا مزمهل گشتنی است. شنیدی؟ غیر ان الله تعالی خلق دنیا للبلا، خدا دنیا رو برای امتحان خلق کرده. و خلق اهلها للفنا، اهل دنیا رو برای رفتن و کوچ کردن آفریده. فجدیدها بال، نعمتهای جدید همه کهنه شدنی است. و نعیمها مزمهلون، امام حسین علیه السلام میفرماید. و سرورها مکفهرون، خوشحالیاش به زودی تبدیل به غم میشه. و المنزل بلغتون و دار قلعتون، منزل فقط برای اینکه شما رو به منزل بعد برسونه، نگهداری پایداری نداره. و دارو قلعتون، دار دنیا کننده است، قلع میکنه. قلعه که میگم برای همینه که آدم مدت محدودی اونجا زندگی میکنه. فتزود و امام حسین فرمودن زاد و توشه و راهیره خود را بیشتر کنید. فان خیر الزاد التقوا و تقوا الله و تقوا الله لعلكم تفلحون. تقوا پیشه کنید که شاید به رستگاری برسید. چراغا رو میتونیم کم کنیم. دلم میخواد جز روزخونهای امام حسین حساب بشه. اوزش رو ندارم، بلد نیستم، اما همین دو جمله از روی مقدم میخونم. شما نمیدونید روزخونهای این خاطره رو به شما نگفتم آقای سلیمانو، تو یکی از سفرهای کربلا دیدم دو تا جوان بالا سر حضرت اون گوشه که جای تنگیه، از این چفیه ها انداختن رو سرشون، هی با هم حرف میزنن، بلند بلند گریه میکنن. اینا کیه؟ یه دفعه که مشرف شدن حرم، تو اون دو سه روزی که مشرف بودم، اینا چارقداشون رو برداشتن و دیدم دو تا جوان 24-5 ساله. دیدم که این دو تا جوان ها دو تا جوان بودن، کاروان آورده بودن از شهر زنجان، ولی موقعی که وظیفه کاروانشون تموم میشون تو حرم چارقطار رو مینداختن تو صورتشون، هی برای هم دیگه روزه میخوندن گریه. من اومدم داشتم زیارت میخوندم، زیارتم که تموم شد اومدم به من گفتن که آقا سیه من بله ما تو رو نمیشناسیم، یه خواهش گفتم بفر. حتما انجام میدی؟ گفتم نمیدونم، اگه بتونم انجام میدم. خیلی برام عجیبه، این جوونا فکر میکنن اونا از من حرف یاد میگیرن. خیلی وقتا من خیلی چیزا رو از این بچه ها یاد میگیرم، خدا کنه عمل کنه. الان هم که دارم برای شما صحبت میکنم انشالله ریا ندارم. گفتم چیکار کنم پسرم؟ گفت ما شنیدیم در روایات منبر امام حسین را آتش نمی‌سوزاند، منبری که روش روزخانی شده، روزخان روی اون منبر نشسته روزخانی کرده، آتش جهنم اونو نمی‌سوزاند. ما می‌خوابیم تو بشین روی گرده یه یه روزه برای امام حسین بخون، بلکه ما با این گناهانی که داریم آتش جهنم، ما بشیم منبر روزه امام حسین. خوش به حالت سلیمان. باور کنید آقایون، نمیگم خیلی علم یاد گرفت، چیزی بلد نیستم، ولی همین اندازه هم دلم میخواست امام حسین علیه السلام، امام زمان اسم من رو جز این را که روزه میخونن روزه خوناش ثبت کنه. یه دوستی داشتیم خدا رحمتش کنه، پسرش روحانی با من رفیق بودم چند سی سال پیش، 25 سال پسرش و اطرافیانش گفتن امام حسین وفای خودش و موقع مرگ این روزه خون نشون داد. چه خیلی داستانش مفصل است. یه چند جمله رو گفتن، اگه میشه بیشتر بخون، همینقدر که من حاضر کردم و بلدم چش. محمد ابن مسلم میگوید عمادی صدوق روضة الواعظین مرحوم فتال ابن فتال نیشابوری هم می نویسد، اینا می نویسند، صاحب مناقب هم می گوید اِنَّهُ اَقْبَلَ فَرَسُ الْحُسَيْنِ، اسب ذوالجناح امام حسین جلو آمد به طرف خیام، و قد ادا من بین ایدیهم ان لا یؤخذ، تمام تلاش این حیوان با وفای بی زبون این بود که دشمنان امام حسین نگیرنش. فوضع ناسیته فی دم الحسین، پیشانش رو آغشته به خون امام حسین کرده بود. ثم اقبل یرکز و نحو خیمت النساء، فرار کرد از بین دشمنان از گودال قتلگاه به طرف خیام حرم. و هو یسهر، هی شیهه میزد، و یضرب به رأس هل ارض، هی سرشو میکوبید این حیوان به زمین. اندل خیمه، اینقدر سرشو به زمین در جلوی خیمه اهل بیت کوبی حتی مات، تا از دنیا رفت و این اسب مرد. فلما نظرت اخوات الحسین و بناته و اهله الى الفرس لیس علیه احدون، موقعی که اومدن دیدن ذوالجناح بازین واژگونه بدون راکب و سوارکار اومده، رفع اصواتهن بالبکاء و العویل، صداشونو به گریه بلند کردن. و وضعت ام کلثوم یدها علا ام رأسها، همینطوری که من دستم و تو وسط سرم گذاشتم، دستاشو گذاشت وسط سرش و نادت وا محمدا، وا جدا، وا نبیا، وا ابوالقاسما، وا علیا، وا جعفرا، وا حمزتا، وا حسنا. گزارش داد حضرت ام کلثوم گفت هازا حسینون بالعرا، این حسین است که در بیابان افتاده، سریعون به کربلا، در زمین کربلا کشته شده، محزوز و رأس من القفا، سرش را از پشت سر جدا کردن، مسلوب الامامت بردا، نه عباب دوشش هست و نه امامه به سرش. اونقدر ام کلثوم فریاد زد حتی غشی علیها، بهش غش دست داد. وای که زینب چقدر وظیفه اش سنگین است. در زیارت مرحوم محدث قمی در اینجا میگه، دنبال این عبارت میگه، و فی زیارت المرویت عن ناحیت المقدسه، در زیارت ناحیه امام زمان این گونه آمده است. وقتی با جد بشتر یا جدا یا ابا عبدالله و اسرع فرسو که شاردن الی خیامک، میبینم و به یاد میآورم که اسب تو در حال رم کردن به سوی خیمه هات آمد. قاصدن مهمهن باک یا شیه میزد و عشق از چشمه های این حیوان جاری میشد. فلما رأین النساء و جوادک مخزی، یا موقعی که زنان بیرون دویدند با صدای شیهه اسب، دیدن اون خار است و بدون راکب. و نظر نسر جک علیه ملوی، یا دیدن زینت واژگون شده. برزن من الخدور ناشرات شعور، موها پریشان کردند علل خدود لاتمات، بر صورتهاشون سیلی می زدن. الوجوه و سافرات، چهره هاشون دو مغنعه ها از سرشون برداشته بودن. و بالعویل دائیات، صدای نالشون بلند بود. و بعد العز مزللات، یا جدا یا ابا عبدالله، بعد از اون عزت یک شب بیش ذلیل و خار شدن. و الی مسرع که مبادرات، به سوی گودال قتلگاه دویدن. دیدن و شمر جالسون علا سطر مول اون سیفهو علا نهده، نوک شمشیر را بر گلوی چون پر گلت گذاشته. قابزون علا شیبتک، با دست محاصله خضاب شده، به خون سرش را گرفته. زابهون لکه به مولده، داره سر را مانند گوسفندی ذبح می کند. قد سکنت هوا سک، اونجا بود نفست بر نیامد. و خفیت انفاسک، و رفع علی قنات رأسک، بر سر نیزه ها سر بریدت را منزل به منزل بردند. یا رب الحسین، تنها چیزی که الان امام زمان رو از این اضطراب نجات میده، میدونید که امام زمان از نظر قرآن مضطر است. امن یجیب المضطر اذا دعا و یکشف السوء. مضطر روایت داره ائمه میفرمایند فرزندمون مهدی است. تنها چیزی که این مضطر رو یه مقدار تسکین میده اینه که دعا کنیم برای فرجش. یا رب الحسین، خودمونو در خیمه های امام حسین ببینیم، در خیمه های نیم سوخته، فریاد بچه های ابی عبدالله، پریشانی حضرت زینب، داره بچه ها رو میشموره که کم نیاد. یا رب الحسین، یا رب الحسین، به حق الحسین، اشف صدر الحسین، به ظهور الحجه، یا رب الحسین.